بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، قم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه
سال 1395.
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
شاید یکی از عجیبترین تعالیم دینی ما، عجیب از این جهت که کمتر ذکرش به میان میاد و اگر به عنوان یکی از انتظارات اصلی در دین باوری و ایمان داشتن به خدا مطرح بشه برای مردم عجیب جلوه خواهد کرد، بحث نصرت دین خدا و نصرت ولی خداست. ما مؤمن میشویم که ولی خدا را نصرت کنیم، نه مؤمن میشویم که صرفا آدم خوبی بشویم، نه مؤمن می شویم که به خدا معتقد بشویم و دیگر هیچ، نه مؤمن می شویم تا یک سلسله احکام و دستورات الهی را اجرا کنیم، احکام و دستوراتی که عموما هم تلقی می کنیم در حیطه زندگی فردی است. گاهی اگر جهادی پیش آمد خوش آمد استقبال کنیم. هدف بعثت انبیا یا یکی از مهمترین اهداف ارسال رسولان نصرت دین خداست و نصرت ولی خدا به طور مشخص. اگر نصرت ولی خدا نگیم، یک کسی ممکنه بره یه جایی کتابخونه‌ای بزنه بگه من دارم دین خدا رو نصرت میکنم، بعد ولی خدا رو تنها بگذاره. بگذارید به طور مشخص من این آیه قرآن رو برای شما قرائت کنم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و لیعلم الله من ينصره و رسله. تا معلوم بشه که کی نصرت میکنه دین خدا رو و کی نصرت میکنه خدا رو و پیامبرش رو و پیامبران الهی رو. بذارید برای توضیح به تاریخ اسلام مراجعه کنیم. شاید عجیب باشه که گاهی از اوقات پیامبر اکرم دعوت میکردن به یاری خودشون و به اعتقادات دینی افراد کار نداشتن. میفرمودن حالا من به این که شما به چی معتقدید و چه دینی دارید و چه نوع دینداری میخواید بکنید کاری ندارم، منو کمک میکنید یا نه. غرض اصلی این بحث این است که رسول خدا وقتی از جانب خدا مبعوث می شود مردم را به چالش می کشد برای نصرت خودش. چالش اصلی ایمان به خدا نیست، چالش اصلی حتی ایمان به خودش هم نیست. یعنی حاضرن خیلی ها ایمان بیارن ولی می بینن پاش باید عوارضی رو پرداخت کنن، مثل نصرت پیغمبر، او را در مقابل دشمنانش یاری کنن. 70 نفر از مدینه وقتی آمدن با پیغمبر پیمان ببندن، پیمان سر این بود که ما حاضریم جانمان را در راه تو فدا کنیم. راستی یادتون باشه، البته پیامبر ما ختم المرسلین بوده است، اما اگر جایی دیدید پیغمبری مبعوث شد با احتیاط به سمتش برید. به این سادگی نمیشه به اینها ایمان آورد. تا ایمان بیاری باید در مقام نصرت اونها بر بیای و این درخواست اصلی است که از شما دارن. خداوند متعال میتونست یه جوری مقدر بکنه که پیامبر گرامی اسلام اونقدر درگیری نداشته باشه، ولی در 13 سالی که در مکه بودن، لااقل در 10 سال از این 13 سال بعد از 3 سال اولی که رسول خدا به امر تبلیغ نمی پرداختن، هر که ایمان می آورد وظیفه‌اش و تکلیف مهمش حفظ جان پیغمبر می شد. این صحنه ایست که باید از این صحنه درس گرفت. البته تصریح هم شد در آیه کریمه قرآن که خدا می خواهد بداند کی او را کمک می کند، کی پیامبر خدا را کمک می کند. من پیامبر فرستادم ببینم کی او را یاری می کند، نه پیامبر فرستادم که صرفاً الگو باشد، پیامبر فرستادم صرفاً معلم باشد، پیامبر فرستادم صرفاً هدایت کند و دیگر کاری با ما ندارد و ما بنا نیست کاری با او داشته باشیم. بله پیامبر هم مبلغ است و بشیر است و نذیر است و معلم است و مذکر است، اما همه اینها آخرش به چالش نصرت ختم میشه. یعنی پیغمبر هیچ کسی رو از این امتحان الهی رها نمیکنه. بشارت داد، انذار داد، تبلیغ کرد، تعلیم داد که چی؟ حالا آخرش میفرماد بیا منو کمک کن. ببینم اون بشارت ها و تبلیغ ها چقدر اثر گذاشته، اون تعلیم ها و تبیین ها چقدر اثر گذاشته. نصرت رسول خدا چالش اصلی است که مؤمنان به رسول خدا دوچارش میشن. ما هم استثنا نیستیم. ما در هر موقعیتی این وضعیت رو خدا پدید میاره. اصلا دشمنان این وسط بهانن، خدا باید امتحانش رو بگیره، بهانش رو خوب جور میکنه. جهاد هم از دل چنین ماجرای بیرون میاد. جهاد یک تصادف نیست، جهاد نتیجه این سنت الهی است، این امتحان اصلی دین خدا که از هر کسی میپرسه. عافیت طلبانه بخواهی ایمان بیاوری نمیشود. عافیت طلبانه اگر بخواهی معتقد بشوی نمیشود. نخواهی در عرصه کارزار از ولی خدا دفاع کنی و هزینه در این راه بدی نمی شود. من آخرش رو به شما گفتم، یه وقت شما کلاس عقایده بی زحمت برای خودتون نگذارید، کلاس اخلاق بی زحمت و کلاس احکام بی زحمت هم برای خودتون نگذارید. این مشکلیه، واقعا خیلی مشکل عجیبی هم هست. ای کاش پیغمبرها این انتظار رو اما نداشتن، یعنی خدا این انتظار رو که الان آیه قرآن رو براتون خوندم نمیخواست بدون من ینصرو. کی کمک میکنه ایشون رو؟ کی کمک میکنه؟ و رسولهو، فرستادگان او رو. خدا چرا اما کمک میخوای؟ این دیگه چی بود این وسط؟ گفتی مؤمن بشو، مؤمن شدیم، دستور اجرا بده، دستور بده برای زندگی فردیمون، برای ابعاد معنوی که باید رشد بدیم. چشم، ما رو یه دفعه میکشی وسط یه دعوایی که رسول شما را انداخته. خب این در واقع به چالش کشیدن مؤمنینه و مؤمنین این چالش رو دارن. ارواح اونا به تراب مقدم مهدی فدا، ایشون هم تشریف فرما بشن همین جوری میشه، باید بر همه یاریش کنن. اصلا ایشون زمانی میان که ما بتونیم این نصرت رو انجام بدیم. لذا ما مؤمن به ولی هستیم که بیاید باید او را یاری کنیم و او زمانی میآید که ما بتوانیم او را یاری کنیم. مثال یاری نکردن هم در قرآن مثال خیلی عجیبیه، خیلی قابل توجهه. مثال بنی اسرائیل که فقط انتظار یاری از جانب خدا داشتن، بعد وقتی که دستور اومد که برید به جنگید، حضرت موسی بن عمران بهشون گفت حالا ببینیم بجنگیم با یه قومی. من که شما را از اون قوم فرعون نجات دادم، فرعونیان رو هم که نابود کردم، حالا سر راهمون یه قوم ظالم دیگه ای قرار گرفتن، با اونا بجنگیم بریم به سعادت برسیم. گفتن نه دیگه، ببین ما بنا بود مؤمن بشیم، کمک دریافت کنیم از خدا، یه معنی بود ما خدا رو یاری کنیم، ما شما رو یاری کنیم. رسما تو قرآن کریم برگشتن گفتن شما و خدای خودت با هم برید مشکل رو حل کنید، ما منتظر شما هستیم. یعنی در این چالش بازنده شدن. بابا اصلا صحنه رو خدا یه جوری چیده تو برای او خرج کنی، تو برای او هزینه بدی. ای خدا چی میشد یه دینی می آوردی برای ما که ما نخواهیم هزینه کنیم؟ اون هم برای کی هزینه کنیم؟ برای ولی خدا. ولی خدا دوست داشتنیه، ولی دعوا را میندازه آخه، اونو نمیتونیم کاریش بکنیم. هرچی هم به صلح دعوتش میکنیم که حالا شما یه جوری کوتاه بیا، او به او از اول دستور داده شده درگیری. فصدع به ما تؤمر، فصدع یعنی بگو ولو موجب درگیری بشه. و اعرض عن المشرکین، اعراض به او دستور داده شده. میفتیم تو دعوا. من پیشنهاد میدم به مسجدی های محترم اگر یه امام جماعتی خواستید پیدا کنید برای مسجد، امام جماعتی نباشه که با کسی درگیر باشه. یه اگه درگیر باشه همه شما رو به درگیری میکشونه. باید بالاخره از امام جماعت مسجدتون دفاع کنید، برید براش محافظ بگذارید، نمیدونم مشکل برای مسجد درست میکنه. یه امام جماعتی داشته باشید با هیچ کی درگیر نباشه، درسته؟ یه امام جماعتی بگذارید همه خوششون بیاد ازش، دوستش داشته باشن. چون امام جماعت یک مسجد اگر اهل درگیری باشه همه رو وارد درگیری میکنه، اصلا شاید تو مسجد درگیری را بندازه. مردم مکه این نصیحت مشفقانه بنده رو گوش کردن. گفتم امام جماعتی که درگیری را بندازه نیارید. اونها هم پیامبر اکرم رو به امام جماعتی خودشون نپذیرفتن. گفتن مسجد الحرام حرمت داره، جای این بحثای سیاسی نیست، جای درگیری سیاسی نیست، بذار مردم طوافشون رو بکنن. اونا که نمیخواستن طواف خانه خدا رو قطع کنن، گفتن طواف خانه خدا رو یا رسول الله سیاسی نکن. آخر سر مجبور شد رسول خدا هجرت کنه. تا پیامبر را به نبوت و پیامبری قبول کردن، خب آماده بشید به جنگ. با کی بجنگیم؟ با همین مردم مکه. آخه ما جنگ نداشتیم، ما تا حالا با اینها معامله داشتیم، ما با اینها تا حالا رفیق بودیم، هیچ ندیگه حالا باید با همه بجنگیم؟ مدینه شد پادگان. ایمان آوردن به یک پیامبر این عوارضو داره، شرایطی رو ایجاد میکنه خدا. لعلم الله من ینصره و رسوله، کی کمک میکنه به او، کی کمک میکنه به پیامبرش؟ یا خدا ما حاضریم به پیامبر تو کمک بکنیم، ولی پیامبری که چالش ایجاد نکنه، درگیری ایجاد نکنه، مثلا مسجد بسازه، ما نوکرش هم هستیم، چند تا مسجد بسازه، ولی ما زندگی عادی داریم میکنیم، ما رو تبدیل میکنه به رزمنده. بهترین اقوام و از سابقون از سابقون ترین ها تو اونجا رزمندگان بدر بودن. در ماجرای جنگ بدر حدود 70 تا اسیر گرفتن. پیامبر گرامی اسلام دو نفر از زیباروترین اسیران و پرنفوذترین اسیران رو، من میخوام شما رو با واقعیت تاریخ مواجه کنم، آخه نمیخوام روزه اینجوری برگزار بشه که با ما یک قوم یعجوج مجوجی بودن، معلوم نبود مغز حمار میخوردن چی که پیامبر به این نازنینی رو تنها گذاشتن. نه آقا اینجوری نبود، به سطوح آمدن. این چالش ها رو مگه به این سادگی میشه عبور کرد؟ آقا یه جوری نگی مردم با پیامبر بد شدن، چجور بد بشن؟ چجور اون مردم اون زمان بد شدن مردم این زمان بد نشن؟ اونش به مسئولیتش پای من نیست که میخوای منم چالش ایجاد نکنم. اتفاقا این توصیه‌ای که عرض کردم امام جماعتی نیارید که درگیری ایجاد بکنه، در هیئت‌ها هم سخنرانی نیارید که درگیری ایجاد بکنه، بعد میخوای چیکار کنی؟ ازش دفاع کنی؟ تو خودت درگیر شدی. چی مثلا؟ بین مردم اختلاف نیفکنه. پیامبر اختلاف میافکند، بین اعضای خانواده اختلاف میافکند. تصمیم گرفتن به پیامبر یه برچسبی بزنن، گفتن چی بگیم؟ هر چی بررسی کردن دیدن اون نه مجنون است، نه ساحر است، نه کاهن است، هیچ چی بگیم؟ نه شاعر است، چیه پس؟ چی بگیم آخه؟ یه چیزی باید بگیم. پیرشون برگشت گفت بگیم او اختلاف میافکند بین خانواده ها. حالا ببینید مثلا بنده اینجا، حالا اگه بخوام، اگر بر فرض محال وظیفه طلبگی ما انجام بدم، در جامعه اختلافی ایجاد بشه بین حق و باطل، اهل حق و اهل باطل، نه مردم اهل حق، اونا که نباید بینشون اختلاف بشه. خب این اختلاف رو دامن بزنیم، مصلحت باشه دامن بزنیم. حالا من که مشکل ندارم فوقش یه اختلافی چه کنم، میرم دیگه. رسول خدا یقه همه رو میگرفت، نه شما باید به من کمک کنی، من دعوا رو انداختم، پاشو بیا تو دعوا. یا رسول الله، آخه این چه کاریه؟ مردم مدینه برگشتن گفتن که ما حاضریم از شما حمایت کنیم. فرمود از خون خودتون باید برای من بگذرید. باش، داستان پیغمبری اینه دیگه. بعد در جنگ بدر چی شد؟ حالا من هی دارم فکر میکنم بگم همشو تو جزئیات، مردم یه وقت تلقی بدی از دین پیدا نکنن. دو تا جوان خوشبر و رو با نفوذ از قریش تو اسیرا بود، عد رسول خدا رفت سراغ اون دوتا، فرمود علی جانم این دوتا رو بیار. اونا به غضب چهره رسول خدا که نگاه کردن گفتن رسول خدا ما رو کشت. گفت التماس، به همدیگه گفتن التماسش میکنی. هر چی التماس کردن فایده نکرد، رسول خدا دستور قتلشون رو داد. چون اون زمان دستور نیامده بود اسیر بگیرید. آیه قرآن هم هست، شما هنوز محکم نشدید که بخواید اسیر بگیرید. مردم مدینه کم آوردن. آقا یا رسول الله، شما گفتیم ما شما رو کمک کنیم، ما هم کمک کردیم، حالا یه جنگی هم شد و پیروز هم که شدیم الحمدلله، اینا رو بکشیم، خون این وسط کی جمع میکنه؟ اونم گفتن یا رسول الله، اینا فک و فامیلای خود شما. فرمود باشن، فک و فامیل من، شما چرا قصه میخورید؟ آقا بالاخره اینا دنبالشون میان، بذار اینا رو آزاد کنیم، جاش فدیه میگیریم، مثلا پول میگیریم، اونا هم میدن، ما هم که پول لازم داریم. رسول خدا فرمود من نمیپسندم. آقا اصرار، بابا تو رو خدا دیگه، حالا دعوا رو سختش نکن یا رسول الله. رسول خدا فرمود باشه من میپذیرم، ولی هر تعدادی که از این اسرا رو آزاد کنید به همون تعداد در جنگ بعدی کشته خواهید داد. آقا مگه جنگ بعدی هم هست؟ حالا جنگ ها تازه شروع شده. اصلا یا رسول الله شما چرا جنگ را میندازی؟ پس کجا شما میخوای منو کمک کنی؟ بریم حمام عمومی بسازیم بیاد منو کمک کنی؟ انبار بسازیم منو کمک کنی؟ اون که چالشی نیست. واقع بینانه با دین برخورد کنی. بله، در جنگ احد 70 و همون 70 تایی که اینجا آزاد کردن در جنگ احد شهید دادن، 72 دو نفر. من به شما گفتم دین خدا و رسول خدا رو بخواد کمک کنید، بله ما حاضریم کمک کنیم، ولی شما آخه جنگ را میندازید. خب شما جنگ را نندازید، من جنگ را نمیندازم. قدرت طلب ها این کار رو میکنن. خب یا رسول الله، نمیشه شما با قدرت کار نداشته باشی؟ خب پس با چی کار داشته باشیم؟ ما مادیم برای نجات بشر، اولین مانع قدرت ها هستن، باید اونا رو سرشون رو کند و از سر راه مردم برداشت. اونا که نصیحت نمیپذیرن که. آقا پس ما شنیدیم کافرها جلوی پیغمبر آوای میستدن. عزیز من، کافر یعنی کافرایی که قدرت طلب بودن جلو پیغمبر وای میستادن، نه کافر مطلق. اصلا با کافر مطلق پیامبر کاری نداشت، حتی جزیه هم از اونا نمی گرفت. دستور هم داد تو مدینه حق اینا رو باید رعایت کنید، مسلمان ها یهودی هایی که تو مدینه هستن باید حقوقشون رعایت بشه. یه آیین‌نامه بسیار پیشرفته ای برای رعایت حقوق اقلیت های مذهبی پیامبر اکرم در مدینه درست کرد، مدینه که دیگه در اختیار خودش بود. پیامبر با کافرها کاری نداره، با قدرت طلبا کار داره. اونهایی که صد راه نجات بشریت میشن، امام زمان ارواحنا له الفدا هم همین طورن، با کافرها و گناهکارها که کاری ندارن. اونایی که میان صد میشن، مانع ایجاد میکنن. خب ببینید این نکته سا، الان یک کمی فکر کنید در موردش، میخواید ایمان بیارید به پیامبر اکرم و اولیای خدا یا نه؟ چون یه امتحانایی ازتون میگیرن که ببینم کی یاری میکنه. مثلا ما اول انقلاب ایمان آوردیم به راه امام، جنگ شد تا معلوم بشه کی کمک میکنه دیگه. هنوزم تو این درگیری هستیم. البته تو این جنگ ها ما وضعمون بد نمیشه، بهتر از اونایی شده وضع ما که بهتر از اونایی شده که نجنگیدن. وضع ما الان بهتر از کشورهایی است که بهشون حمله، به مصر حمله شد نه، ولی همه دنیا میدونن ملت مصر بسیار بدبختتر، فقیرتر و گرفتارتر از ملت ایرانه. شما فکر نکنید دین گرفتاری میاره، دین گرفتاری رو هم برطرف میکنه، ولی اولش ممکنه یه گل درشت گرفتاری به نام جهاد سر راه آدم بگذاره، بعد همش برکته. منتها ایمان بیاری به اولیای خدا باید هزینه بدین، هزینهش نصرت اولیای خداست. اولیای خدا هم جنگ را میندازن، جنگ را نمیندازن ها، یعنی یه حرف حقی رو میزنن که جنگ میشه، نمیتونن کاری نداشته باشن. این یک فرایندی است که باید بهش توجه کرد، باید تو آموزش ها بهش پرداخت. نصرت اولیای خدا امتحانی است از جانب خدا برای مؤمنین، این یک امتحان سازماندهی شده است، یک امتحان سازمانی برای جامعه ایمانیه. حتما یه چالش هایی وسط میاد. مردم اومدن در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام، یا علی ما شما رو میخوایم. آقا فرمود نه. چرا نه؟ برای اینکه هر کسی بخواد ولی خدا رو یاری کنه امتحان میشه به نصرت ولی خدا، اونم تو چالشی که ولی خدا در جامعه ایجاد کرده. خب بیا تا مردم کمک کردن، یعنی ایمان آوردن، یعنی اعتراف کردن به وصایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، البته به خلافت حضرت، بلا فاصله این امتحان گرفته شد. جنگ هایی که پس از دیگری از همون اول یکی یکی کنار کشیدن، نه آقا ما نیستیم، میخواستن هم ایمان بیارن هم دوچار چالش نصرت ولی خدا نشن. داستان داستان واضحیه. جمکران هم احتیاط باید کرد، نباید رفت. ما الان در این مسجد مقدس جمکران حضور داریم. من پیشنهاد میکنم گروه های صلح طلب بیان دم در جمکران اطراف بایستن، یک کاغذ های کوچولوی تبلیغی بدن به مردمی که میان جمکران، بگن آقا جمکران نرید، این آقا رو بهش ایمان بیارید، بعد باید یاریش کنید. این آقا هم سر جنگ داره با قدرت طلبا، آمدن شما به جمکران یعنی جنگ طلبی. بنویسن بدن به مردم، من الان گفتم حرفشون. جمکران نبوری مسجد دیگه، حالا چرا مسجدی که مربوط به امام زمانه میخوای بیایی؟ چه اصراری داری؟ آخه اینجا میای تبلیغ میشه برای حضرت، وقت مردم طرفدارش میشن بیشتر، وقت طرفدارش بشن بیاد، همه ما میفتیم تو جنگ.
خب آقا الان مگه بهتر از جنگه؟ اون جنگ به یک صلح ابدی منجر خواهد شد، الان به یک بردگی که جنگ خفت باریه که دائما هست مبتلاییم. برو کنار، بذار دم در مسجد جمکران این بحثا بشه. چون من میترسم از بین زائرین جمکران یه وقت یه زائری اومده باشه که برای دیدار حضرت اومده باشه، نه برای جنگ پای رکاب حضرت. بعد حضرت پس فردا تشریف بیارن، آقایونی که جمکران اومده بودن بیان کمک، دعا کردن. یا آقا ما دعا کردیم، بیاید ما یه نماز پشت سر شما بخونیم. نه اینکه ما رو جنگ میبرید شما، آقا ما زن و بچه داریم، گرفتاری داریم، حالا شما یه مقدار درگیر نشو کوتاه بیا، حالا ببینیم خدا انشالله بلکه اصلاح بکنیم. بعضی ها مؤمن به انقلاب شدن اومدن، بعد این نصرت انقلاب در مقابل دشمن رو کم آوردن. این چالشی که اولیاء خدا ایجاد میکنن، آقا بلند شو بیا منو کمک کن، خیلی چالش سنگینیه. قبول کردید دیگه من نخوام زیاد توضیح بدم؟ بله؟ نه، مثل این که همچین زیاد قبول نکردی. ببین هر کسی به پیغمبر ایمان می آورد باید آواره می شد، خونه زندگیشو ول می کرد می اومد مدینه. آقا اونجا من بیام مدینه، زیر ساخته آماده است، ساختمونی حداقل سوله ای چیزی باشه، من اونجا بیام بعد شغل ندارم، زمین به من میدی؟ نه دیگه، بیا اون دیگه مشکل خودته. آخه یا رسول الله، الهی دورت بگردم، ما چه گناهی کردیم به شما یه ایمان آوردیم، خوشمون اومد از شما، خب دیدیم شما راست میگی، ما هم دنبال خدای واحد احد قهار میگشتیم، خب قیامتی هم هست انشالله بندگی میکنیم. آخه شما ما رو آواره نکنم، تو دعات خودمون هستیم، اینجا کشاورزی میکنیم، زکات هم برای شما میفرستیم. نخه، ایمان آوردی باید هجرت کنیم. یا رسول الله، حالا نمیشه ما هجرت نکنیم؟ برید آیات قرآن علیهشون رو بخونید. نه نمیشه، باید بیاید. باش نمیشه. حالا مدینه کجا بریم؟ اینا که خونه دارن خونهشون رو بدن به شما. صدای مردم مدینه در میاد، یا رسول الله ما ایمان به شما آوردیم، گفتیم شما رو یاری میکنیم دیگه، نه اینکه آواره بشیم، ما زن و بچه داریم، الان خونمون رو با کی نصف کنیم؟ آخه نمیشه که آدم غریبه رو بیاره تو خونش، اینا هم که میخوان بمونن اینجا دیگه. نه دیگه، اینا باید جمع شن اینجا چون منو میخوان کمک کنن، همه رو به هم ریخت زندگیشونو. حالا اومدن مدینه، رسول خدا دستور میدن هیچ کی از مدینه حق نداره خارج بشه. چرا؟ چون شما میخوای کمک کنی پیغمبر، همجوری میخوای بری بیای که نمیشه، جمعیتمون همجوری کم بشه، از مدینه حرام کسی خارج بشه. گفتن چشم، حالا از مدینه خارج نشیم، یعنی دقیقاً از کجا خارج نشیم؟ الان حومه شهرها رو شما نگاه کنید، مرزش که دقیق نیست، قلعه نبود که مدینه. رسول خدا فرمود کسی فرستاد با جی پی اس جبرئیل امین دور مدینه رو، مرزش رو مشخص کردن، از اینجا حق نداری بری بیرون، چون شما ایمان آوردی، ایمانم اولین امتحان برجستش چیه؟ اینکه رسول خدا رو کمک کنی. رسول خدا رو بدون قدرت که نمیشه کمک کرد، و اینجا باشی، خواستی بری میای اجازه میگیری. معلوم شد دیگه نصرت خدا، نصرت ولی خدا امتحان اصلیه دیگه. شما همینجوری از سر احساس و عاطفه صرف نگو نصرتی لکم مقدم، من آمادم شما رو کمک کنیم، این هزینه داره. یه دعا کنم خدایا، نه اینجوری نه، میخوام خیلی التماس کنم، خدایا ما رو در نصرت ولی خدا کمکمون کن. چون شما که بخوام بگم مثلا یه کاری کن ما نصرت نکنیم ولی خدا رو، که میشیم بنی اسرائیل، بگم که کار رسول خدا ولی خدا آسون باشه که زیاد یاری نخواد که نمیشه، با واقعیت جور در نمیاد. آخر سر میخوای من رو کمک بگیری دیگه، پس من رو کمک کن که بتونم کمک کنم. ولی جمکران زیاد نرید، حالا کلن من عرض میکنم، چون این ولی خدا همه عالم به فداش، هی بهش ایمان بیاری بعد عوارض ازت میگیرن. آقا چرا ایمان آوردیم؟ بابا ما که گناه نکردیم ایمان آوردیم، ایشون خوب بودن، ما هم خوب بودیم بهش ایمان آوردیم. من فکر کنم الان شما رو تشویق میکنید، ولی شما داریم میگنید میفرستید جنگ. بله دیگه، یه خود شما روش فکر کنید. چرا الان در چه مناسبتی هستیم؟ در مناسبت ایام فاطمیه. الهی همه یا عالم فدای قصه های حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها هم همین کارو کرد، مردم رو به چالش کشید در نصرت ولی خدا، بلند شد یه تقاضایی کرد از مردم برای کمک به خدا. به این سادگی من کسی حاضر میشه کمک کنه؟ من همین الان به شما میگم مردم شهر ما چقدر حاضره، مثل روز روشن. فدک رو گرفتن گذاشتن تو بیت المال، و شما نصفش رو تو روزه ها میشنوی فدک رو غصب کردن. غصب کردن کجا گذاشتن؟ کجا بردن؟ دادن به مردم. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمودن منو کمک کنید حقمو بگیرم. آخه ما شما رو کمک کنیم علیه همه مردم؟ نه، سخت بود این سوالی که حضرت کردن. عاطفی بودن، با گریه حضرت زهرا گریه میکردن. پس چی شد کمک نکردن؟ آخه الهی فداش بشم یه کمکی خواسته، آخه چی بگه آدم؟ برگشت اون فرد گفت من گذاشتم تو بیت المال برسه به همه مردم، مردم اگه شما موافقید برگردونن. بعد حضرت زهرا میفرماید کمکم کنید. آخه برای چی کمک کنن؟ آخه شما خیلی سوالتو سخته، خیلی سخته. غریب موند. یک ماه، دو ماه، ها یا سه ماه زجه زد، کمک نکرد. بله شما تو روزه میگی یه خانم معمولی تو هر گوشه شهر یه ناله بزنه، چهار تا مرد میان آقا خانم چی شده؟ مشکل چیه؟ گریه میکنی؟ کمک میکنن. ولی اونا میدونستن حضرت زهرا سر چی داره گریه میکنه، یاری میخواد از مردم برای چی؟ آقا خانم ما نمیتونیم، شما اما یه کاری میخوای، یه نصرتی از ما میخوای، نمیتونیم. نمیتونید که، پس دیگه فاطمه بین شما مردم نخواهد بود، امیرالمؤمنین میتونه شما رو تحمل کنه، فاطمه شما رو نمیتونه تحمل کنه. بچه هاش دست رو ببرن بالا برای آمین گفتن دعاهای مادر، بعد مادر اللهم عجل و فاتی سریعا بگه. ولی خدا کمک میخواد، درگیری را میندازه، بعد میفرمه منو کمک کنید. البته درگیری که او را نمیندازه، دشمنان مردم را میندازن. امام زمان چرا نمیای یا ابن الحسن؟ میبینیم ما کمک کننده های خوبی نیستیم برای تو. اینه ماجرا، ما رو تبدیل کن به یاوران خودت، ما رو تبدیل کن به اون یارانی که مشتاقن به تو کمک برسونن. ما میخواییم فقط معتقد به تو نباشیم، ما میخواییم فقط مؤمن به تو نباشیم، ما میخواییم فقط متعلم دستگاه علمی شما نباشیم، ما میخواییم نصرت کنیم. نصرت و نصرتی لکم معده، بیم شما رو کمکتون کنیم. تا اومدن در خانه رو آتش بزنن، میگن همون ابتدا فاطمه زهرا یه زجه ای زد، یه کمکی در واقع از مردم خواست. احدی به کمک فاطمه نیامد، یک نفر از همسایه ها نیامد. من میگم هیچ کی نیومد. شما میگی اومدن، اگه اومدن وایستادن آتش گرفتن در خانه رو دیدن، من میگم کسی نیامد. شما میگی اومدن، اومدن و دیدن در به سینه فاطمه زهرا اصابت کرد و اونجا شکسته شد، من میگم انشالله نیومدن. ها اصلا شاید نیومدن، شاید فکر نمی کردن کار اینجا بکشه. ها
بعد اونا با چه اطمینانی لگد به در زدن که به سینه فاطمه زهرا سلام الله علیها اصابت بکنه. مطمئن بودن مردم نمیان، بله تنها بذارید دین رو اینجوری میشه دیگه. مطمئن بودن. من دیگه روزه رو واقعا سنگین نکنم برای دلهای داغدار شما. اون وقتی که این ماجرا رخ داد، فاطمه در خانه تنها بود، کسی در خانه نبود که به فاطمه کمک برسونه. یا امامی در خانه بود که منتظر بود اگر یارانی داشته باشد قیام کند، و اونها چون مطمئن بودن این امام قیام نخواهد کرد چون یار نداره، اینجوری با جرأت در مقابل این مرد در خانه‌ش رو آتش زدن. مردی که با همه قدرت یقین دارن قیام نخواهد کرد. یل مدینه، قهرمان مدینه رو دستاشو بستن دارن رو زمین میکشن، کسانی که تو جنگ ها زودتر از همه فرار میکردن. چی شده؟ اینا شجاع شدن؟ علا لعنت الله علی قوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.